سلام به شما و خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم بریم سراغ چیلرها. یه مقاله‌ای داریم که انواع و کارکردشون رو خوب توضیح داده. هدفمون اینه که ببینیم واقعاً چیلر چیه و مهمتر از اون چطور کار می‌کنه و چرا انواع مختلفی داره. بیاین شروع کنیم ببینیم این سیستم‌های خنک کننده دقیقاً چی کار می‌کنن. خب همه می‌دونیم کار اصلی چیلرها خنک کردنه. حالا چه مایعات چه هوا. گرما رو از یه جا میگیرن میدن به یه جای دیگه، توی تهویه مطبوع، صنعت، بیمارستان ها، همه جا هستن. اما دو تا راه اصلی برای این کار دارن، درسته؟ یکی تراکمیه، یکی جذبی.
دقیقاً. چیلرهای تراکمی خب خیلی رایج ترن، بیشتر باشون سر و کار داریم، مخصوصا تو صنعت و ساختمون های تجاریه. اینو با برق کار میکنن. اساس کارشون همون چرخه معروف تبرید تراکمی بخاره. یعنی چهار مرحله اصلی داره. اول کمپرسور میاد مبرد گازی رو فشرده میکنه، داغ و پرفشار میشه، بعد این گاز داغ میره تو کندنسور، گرماش رو پس میده به محیط، مثلا به هوا یا آب، و مایع میشه. مرحله سوم این مایع پرفشار از یه شیر انبساط رد میشه، فشار و دماش یهو میاد پایین. و آخرش تو اواپراتور این مبرد سرد گرمای آب یا هوایی که میخوایم خنک کنیم رو میگیره و خودش بخار میشه. همین آب یا هوا خنک میشه و چرخه دوباره تکرار میشه.
جالبه. پس قلب سیستم همون کمپرسوری که گفتید. اینجا هم انواع مختلفی داریم. رفت و برگشتی، اسکرال، اسکرو، سانتریفیوژ. اینا فرقشون چیه دقیقاً؟ فقط اندازه است؟
نه، فقط اندازه. خب ببینید، برای ظرفیت‌های پایین‌تر، مثلا سیستم‌های کوچیک، از کمپرسورهای رفت و برگشتی یا اسکرال استفاده می‌کنن. اسکرال‌ها یه جورای جدیدترن، کم صدا و بازدهی خوبی دارن تو اون مقیاس. یه حالت مارپیچی دارن که گاز رو فشرده می‌کنه.
آها، پس برای جاهای بزرگتر چی؟
برای ظرفیت‌های متوسط و بزرگ میریم سراغ کمپرسورهای اسکرو. اینا خیلی قوین، با دو تا مارپیچ که در هم میچرخن گاز رو متراکم میکنن. و دیگه برای قولها، یعنی ظرفیت‌های خیلی خیلی بالا، مثلا بالای 265 کیلووات، فقط کمپرسورهای سانتریفیوژ جواب میدن. اینا مثل یه توربین کوچیک عمل میکنن، با سرعت خیلی بالا مبرد رو پرتاب میکنن و فشارش رو میبره بالا. بازدهیشون تو ظرفیت بالا فوق‌العاده است.
بس میشه گفت مزیت اصلی تراکمیا همینه، بازدهی بالا، مخصوصا تو مدل‌های سانتریفیوژ. اندازه‌شون هم معمولاً جمع و جورتره نسبت به جذبیا. اما خب اون روی سکه هم هست، مصرف برقشون.
دقیقاً. مصرف برق به خصوص تو اوج بار پاشناشیلشونه و البته گرمایی که توزیع میکنن و باید دفع بشه. این دفع گرما یا با هواست، هوا خنک، یا با آب، آب خنک. آب خنک ها معمولا بازدهی بالاتری دارن، ولی خب نیاز به برج خنک کننده دارن که خودش یه سیستم مجزاست.
و همین مصرف برق بالا باعث میشه نگاه ها بره به سمت نوه دوم، یعنی چیلرهای جذبی. اینا دیگه کمپرسور برقی ندارن، به جاش از گرما استفاده میکنن، درسته؟
بله، دقیقاً. به جای انرژی الکتریکی برای چرخوندن کمپرسور، از انرژی حرارتی استفاده میکنن. این گرما میتونه بخار آب باشه، آب داغ، یا حتی گرمای اتلافی از یه فرایند صنعتی دیگه.
خب چطور گرما کار اون کمپرسور رو انجام میده؟ جالب شد.
اینجا چرخه یکم متفاوته. توی اواپراتور باز هم مبرد که اینجا معمولاً آبه، تبخیر میشه و محیط رو خنک میکنه. بخار آب ایجاد شده توسط یه ماده جاذب که خیلی وقتا محلول لیتیوم برومایده جذب میشه. به این قسمت میگن ابزوربر یا جاذب. بعد این محلول غلیظ شده میره تو جنراتور، اونجا با استفاده از اون منبع گرمای خارجی آب از لیتیوم بروماید جدا میشه، یعنی دوباره بخار میشه. این بخار آب میره توی کاندنسور، دوباره مایع میشه و برمیگرده به اواپوراتور. اون لیتیوم بروماید غلیظ هم برمیگرده به جاذب. مدل‌های دو اثر هم داریم که یه مرحله بازیافت حرارت اضافه دارن و بازدهیشون از مدل‌های تک اثره بیشتره.
پس مزیت اصلیشون اینه که برق خیلی کمی مصرف می‌کنن، چون اون کمپرسور بزرگ رو ندارن، و اینکه میتونن از گرمایی که شاید جای دیگه هدر می‌رفته استفاده کنن. این خیلی خوبه.
صدای کمتری هم حتما دارن.
بله، خیلی کم صدا ترن. اما خب معایبی هم دارن. معمولاً ضریب عمل کرد یا همون COP پایین تری نسبت به بهترین چیلرهای تراکمی دارن. اندازشون هم بزرگتره و هزینه نصب اولیه‌شون هم بیشتره معمولاً.
و خب به یه منبع گرما نیاز دارن که همیشه و همه جا در دسترس نیست.
دقیقاً. برای همین بهترین جا براشون جاهایی که این منبع گرما ارزون یا رایگان باشه، مثل بیمارستان‌ها که بخار دارن یا صنایعی که گرمای فرایندی دارن یا حتی با پنل‌های خورشیدی حرارتی.
صحبت از بازدهی و عملکرد شد. این همه عدد و رقم که سازنده‌ها میدن چطور میشه بهشون اعتماد کرد؟ چطور میشه مدل‌های مختلف رو منصفانه مقایسه کرد؟
سوال خیلی مهمیه. اینجا نقش استانداردها پررنگ میشه. مثلا استاندارد AHRI 550-590 که خیلی معروفه تو صنعت. این استانداردها میان روش‌های یکسانی رو برای تست و گزارش عملکرد تعریف میکنن. فقط بازدهی در بار کامل مهم نیست، بلکه بازدهی در بارهای جزئی هم خیلی مهمه، چون چیلرها بیشتر وقتشون در بار جزئی کار میکنن. برای همین معیارهایی مثل IPLV یا NPLV تعریف شده که میانگین بازدهی در شرایط مختلف بار رو نشون میده.
پس این استانداردها یه جورایی زبان مشترک صنعت هستن برای اینکه شما بتونید سیب رو با سیب مقایسه کنید.
دقیقاً. و بهتون کمک میکنه هزینه های واقعی کارکرد سیستم رو بهتر تخمین بزنید و از ایمنی و ملاحظات زیست محیطی هم مطمئن بشید.
خب، این از وضعیت فعلی. آینده چی؟ چه فناوری‌های جدیدی داره میاد تو این حوزه؟
چند تا مسیر جالب وجود داره. یکی خب مبردها هستن. فشار زیادی هست که از مبردهایی با پتانسیل گرمایش جهانی یا GWP پایین تر استفاده بشه. مثلا R32 داره جایگزین R410A میشه و مبردهای طبیعی مثل آمونیاک یا CO2 هم توجه بیشتری جلب کردن. البته با چالش های خاص خودشون.
آمونیاک توی جذبی هم کاربرد داره، درسته؟
بله، چیلرهای جذبی آمونیاکی هم هستن که میتونن دماهای پایین‌تری تولید کنن. یه روند مهم دیگه استفاده گسترده از کمپرسورهای با دور متغیر یا اینورتره. اینا اجازه میدن سرعت کمپرسور دقیقاً متناسب با بار سرمایشی تنظیم بشه که باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی میشه، مخصوصاً در بار جزئی.
آها، یعنی دیگه لازم نیست چیلر دائم خاموش و روشن بشه.
دقیقاً، پیوسته تر کار میکنه. فناوری‌های دیگه‌ای مثل چیلرهای با یاتاقان مغناطیسی هم هستن. اینا بدون روغن کار میکنن، استهلاکشون کمتره و بازدهیشون در طول زمان افت نمیکنه. سیستم‌های کنترل هوشمند، بازیابی حرارت، همه اینا دارن پیشرفت میکنن.
حتی چیلرهای خورشیدی هم شنیدم.
بله، هم چیلرهای جذبی که با کلکتورهای خورشیدی حرارتی کار میکنن، هم حتی تلاشهایی برای استفاده مستقیم از برق فوتوولتاییک.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، چیلرها واقعا نقش حیاتی دارن. دو نوع اصلی داریم، تراکمی که بازدهی الکتریکی بالایی داره ولی خب برق زیادی میخواد، و جذبی که از انرژی حرارتی استفاده میکنه، برق کمتری میخواد ولی بازدهیش معمولاً پایین‌تره و به منبع گرما نیاز داره. انتخاب کمپرسور مناسب تو چیلرهای تراکمی هم خیلی مهمه و به ظرفیت و کاربرد شما بستگی داره.
دقیقاً. و شاید یه سوال برای فکر کردن باقی بمونه برای شما که دارید گوش میدید، با توجه به اینکه بحث پایداری و بهره‌وری انرژی روز به روز مهمتر میشه، به نظرتون در آینده نزدیک این توازن بین استفاده از شیلرهای تراکمی که دارن بهینه تر میشن و از مبردهای سبز استفاده میکنن و چیلرهای جذبی که میتونن از گرمای هدر رفته یا انرژیهای تجدیدپذیر مثل خورشیدی استفاده کنن چطور تغییر میکنه؟ یعنی در طراحی‌های آینده ساختمان‌ها و صنایع کدوم مسیر به نظرتون غالب تر میشه؟ این چیزیه که میشه بیشتر بهش فکر کرد.